درود بر شما، کیان منوی هستم با خبرهای این ساعت در غیاب همکارم سپیده. خبرهای این ساعت رو با آگاهی میرسانم. در ادامه شمارش آرای انتخاباتی در ایالت جورجیا، اخبار حاکی از پیشی گرفتن جو بایدن نامزد دموکرات ها از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا است. رئیس جمهوری آمریکا شامگاه پنجشنبه گفته است که در نوادا و ایالت‌های دیگر علیه آنچه بی‌نظمی در انتخابات نامید شکایت خواهد کرد. پیشتر دو دادگاه در میشیگان و جورجیا دادخواست ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ مبنی بر توقف اضطراری شمارش آرا را رد کرده بودند. در خبر دیگر، وزارت بهداشت ایران روز جمعه از جانباختن 424 تن دیگر به دلیل ابتلا به ویروس کرونا خبر داد. سخنگوی وزارت بهداشت همچنین مجموع شمار قربانیان کرونا را بیش از 37400 تن اعلام کرده است. آمارهای اعلام شده توسط وزارت بهداشت مورد تایید کارشناسان مستقل نیست. در تحولی دیگر، وزیر شهرکسازی اسرائیل روز پنجشنبه گفته است که در صورت انتخاب جو بایدن به عنوان رئیس جمهوری آمریکا امکان بروز جنگ میان ایران و اسرائیل وجود خواهد داشت. تخصی هنگبی با بیان اینکه جو بایدن وعده بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای با ایران را داده، گفته است که نخست وزیر و اکثریت اسرائیلی ها این توافق را اشتباه می‌دانند و اگر آقای بایدن به این سیاست ادامه دهد، در نهایت میان اسرائیل و ایران درگیری شدیدی روی خواهد داد. روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال اعلام کرده است که ایالات متحده امروز جمعه قصد دارد جبران باسیل وزیر خارجه پیشین لبنان را تحریم کند. جبران باسیل. به نوشته این روزنامه، این موضوع به تایید وزرای اقتصاد و امور خارجه آمریکا رسیده است. وال استریت ژورنال به نقل از مقام‌های آگاه آمریکایی نوشته است که آمریکا با این اقدام در صدد است که قدرت حزب الله در سیاست لبنان را محدود کند. مقام‌های آگاه مطلع در آمریکا از تصمیم واشنگتن برای فروش پهپادهای نظامی به امارات متحده عربی خبر می‌دهند. وزارت امور خارجه آمریکا تصمیم فروش 18 فروند پهپاد MQ-9B به ارزش 2 میلیارد و 900 میلیون دلار به امارات متحده عربی را به طور غیررسمی به اطلاع کنگره این کشور رسانده است. علاوه بر این، در پی عادی‌سازی روابط میان ابوظبی و اسرائیل در اوایل مهر سال جاری، امارات متحده عربی احتمالاً تا پیش از پایان سال 2020 میلادی به عنوان نخستین کشور حاشیه خلیج فارس صاحب جنگنده‌های پیشرفته F-35 نیز خواهد شد. در ایران، سازمان حقوق بشری هنگاو شامگاه پنج شنبه از کشته شدن یک کولبر 38 ساله از سوی نیروهای مرزبانی ایران در مرز چالدران خبر داد. به گزارش این سازمان حقوق بشری، نیروهای مرزبانی در استان آذربایجان غربی روز پنج شنبه به سمت تعدادی از کولبران تیراندازی کردند که حسن دالایی میلان در این تیراندازی کشته شده است. در ادامه خبرها، دادگاه عالی کیفری بحرین سه مسئول بانک ایرانی آینده را که به تخلف‌های مالی و پولشویی متهم شدند به زندان و جریمه نقدی محکوم کرده. این سه ایرانی به 5 سال زندان و 7,200,000 دلار جریمه نقدی محکوم شدند. اما آخرین برآوردهای آماری از سراسر جهان حاکی است که تاکنون بیش از 49 میلیون تن در جهان به کرونا مبتلا شدند. از این تعداد 1,123,000 تن جان خود را از دست دادند. در این ارتباط، دانشگاه جان هاپکینز در آمریکا روز پنجشنبه از ابتلای بیش از 123,000 تن در یک روز در این کشور خبر داد که رکوردی تازه به شمار می رود. هند و برزیل پس از آمریکا بیشترین شمار مبتلایان به ویروس کرونا را به خود اختصاص دادند. به گفته یه دانشگاه جان هاپکینز، در میان کشورهای اروپایی، فرانسه با بیش از 1,600,000 بیمار بیشترین تعداد مبتلایان و بریتانیا با بیش از 48,000 جان باخته بیشترین تعداد مرگ و میر در اروپا را دارند. سپیده،
درود به تو کیان و درود به شما همراهان رادیو فردا. ساعت 19:04 بعد از ظهر روز جمعه 16 آبان در تهران هست، برابر با 6 نوامبر 2020 میلادی، و این ویژه برنامه انتخابات آمریکا هست. آخرین خبرها رو از کیان معنوی در ابتدای این ویژه برنامه شنیدید و در ادامه ببینیم که چه مطالبی برای شما تدارک دیده شده. گذشته 3 روز از پایان انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا، شمارش آرا در ایالت‌های کلیدی همچنان ادامه دارد. از دیروز عصر با شمارش آرای پستی به تدریج آرای جو بایدن از دونالد ترامپ پیشی گرفت، از به او نزدیکتر شد و در برخی ایالت‌های کلیدی از او پیشی گرفت. اما انتخاب دونالد ترامپ یا جو بایدن به عنوان رئیس جمهوری منتخب در آمریکا چه تأثیری بر خاورمیانه خواهد داشت؟ سیاست‌های هر کدام بر قرارداد صلح خاورمیانه چه خواهد بود؟ انتخابات آمریکا چه تأثیری بر ادامه روند اقتصادی در دنیا و همینطور اقتصاد ایران خواهد گذاشت؟ 424 کشته بر اساس آمار رسمی که وزارت بهداشت ایران اعمال کرده در شبانه روز گذشته مربوط میشه به قربانیان ویروس کرونا. در این باره و درباره مطالب دیگر بیشتر در همین ویژه برنامه خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. همونطور که گفتم 3 روز از پایان انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا میگذره و شمارش آرا در ایالت‌های کلیدی همچنان ادامه داره. از دیروز عصر با شمارش آرای پستی به تدریج آرای جو بایدن به دونالد ترامپ نزدیکتر شده، در بسیاری از ایالت‌های کلیدی حتی از دونالد ترامپ هم جلو افتاده جو بایدن. اجازه بدید بیشتر در این باره از زبان محمد زرقامی بشنویم، همکارم از طریق خط تلفن همراه ماست. محمد، چه خبرهای جدیدی هست؟
همونطوری که خودت هم اشاره کردی سپیده، خب مهمترین خبری که الان هست این پیشی گرفتن البته حداقلی جو بایدن در جورجیا و پنسیلوانیا، دو جایی که خیلی مهم بوده. در پنسیلوانیا این پیشی گرفتن تقریبا نزدیک 5000 رای رو در بر میگیره و با این تفاسیر اگر که آقای بایدن بتونه این پیشی گرفتن رو حفظ کنه در پنسیلوانیا و جورجیا رو هم داشته باشه، اگر روی جدول و با اعداد و ارقام کار کنیم و یک مقدار محاسبات.
محمد، بله، صدای همکارم محمد زرقامی رو از دست دادیم. اگر که ارتباطمون برقرار بشه، که همکارانم میگن ارتباط برقرار شده، دوباره برمیگردیم پس به محمد. محمد ادامه بده.
بله، اگر که صحبت منو نشنیدم، من یک بار دیگه اشاره بکنم که خب همونطوری که خودت هم اشاره کردی جو بایدن الان تونسته یک میشه گفت پیشی گرفتن حد اقلی رو داشته باشه در دو ایالت کلیدی، جورجیا و پنسیلوانیا. در پنسیلوانیا الان تقریبا 5000 رای بالاتره و اگر این روند رو ادامه بده، با توجه به اینکه میدونیم که پنسیلوانیا 20 رای الکترال داره، میتونه به نوعی اینطوری قلمداد بشه که بر اساس محاسبات، بر اساس اون چیزی که هستش، دیگه تقریبا غیر ممکن میشه برای دونالد ترامپ که بتونه به پیروزی برسه. البته باید در نظر داشته باشیم که هنوز 163000 رای قیافی و رای هایی که از طریق پست بوده در مرحله شمارش قرار دارن. شمارش به آرامی در پنسیلوانیا پیش میره اونطوری که گفته شده بود، به خاطر اینکه به هر حال شرایط بسیار شرایط حساسی هست. تمهیدات امنیتی سپیده خیلی بالا گرفته در پنسیلوانیا و در بسیاری از ایالت‌ها، به ویژه ایالت‌هایی که دونالد ترامپ اونجا طرفداران بسیاری داره، یک خبرهایی که در حاشیه همین تمهیدات امنیتی میشد بهش اشاره کرد این بود که دو نفر در بیرون از مرکزی که شمارش آرا انجام میشه در اون در پنسیلوانیا دستگیر شدن که هر دو مسلح بودند و اونها منتقل شدن به بازداشتگاه تا تحت بازجویی قرار بگیرن. در کنار این مسائل اگر که نگاه بکنیم، همچنان دونالد ترامپ و طرفدارانش و حتی کمپین انتخاباتی آقای ترامپ فعال و اعتقاد داره که این انتخابات به صورت اصولی انجام نشده. شمارش آرا در اون آخرین واکنشی که ما شاهد بودیم این بود که کمپین انتخاباتی آقای ترامپ با این در اصل عنوان بیانیه‌ای صادر کرد که این انتخابات هنوز تموم نشده و عنوان کرد که آقای ترامپ میتونست در جورجیا برنده باشه و در جورجیا روند شمارش آرا درست صورت نگرفته. میدونیم که جورجیا، نمیدونم اگر فرصت هست اینم اشاره بکنم که جورجیا قانونی داره که اگر که اون قانون رو بخوان دنبالش برن، اگر آرای دو طرف به در اصل 0.5% تفاوت داشته باشه میتونن درخواست شمارش دوباره آرا رو بدن. اما این رو بگم که هر دو ادعایی که آقای ترامپ داشته در میشیگان و در جورجیا از سوی قضات رد شده و حتی افرادی که در کار حقوق هستن میگن اگر این داستان به دادگاه عالی هم بره، باز در اونجا هم امکانش نیست چون شواهد متقنی وجود نداره برای اینکه بتونه آقای ترامپ دعوی خودش رو پیش ببره.
محمد، در فرصتی که باقی هست، یه چیزی حدود یک دقیقه باقی مانده، بپردازیم به حواشی که تا الان این انتخابات داشته.
ببین، حواشی این انتخابات به نظر من نکته اساسیش این بود که به هر حال واکنش‌هایی بود که بعضی از رهبران نشون دادن و یکی از نکات مهمش این بود که بسیاری میگن که از همین لحظه آقای بایدن به گونه‌ای رفتار میکنه که دیگه خودش رو پیروز میدونه، اما وقتی برمیگردیم میبینیم که رهبران هم واکنش‌هایی که دارن نشون میدن جالبه. مثلا وزیر تجارت فرانسه ابراز خوشبینی کرده بود که با اومدن آقای بایدن بتونن روابط تجاری دو کشور رو افزایش بدن. از طرف دیگه در میون واکنش هایی که بود، مثلا میشه به واکنش وزیر خارجه آلمان اشاره کنیم که به نوعی گفته بود که بهتره که طرفی که نتیجه انتخابات رو واگذار کرده به گونه‌ای معقول رفتار کنه و موجب این نشه که خسران به دموکراسی وارد بشه. در کنار این، به هر حال وقتی که آقای ترامپ اعلام کرد که میخواد این قضیه رو ببره به دادگاه عالی، لیندزی گراهام سناتور جمهوری خواه بهش گفت که کمک میکنه و حمایت کرد. در کنار همین حمایت هایی که آقای ترامپ داشت، میشه اشاره کرد به حمایت معاون خودش آقای پنس و در کنار همین حمایت ها کسانی هم بودن از جمهوری خواهان که در اصل نکوهش کردن رفتار آقای ترامپ رو و گفتن که هیچ جمهوری خواهی نمیتونه از صحبت هایی که آقای ترامپ کرده دفاع بکنه. یک نکته دیگه هم بود، اگر برگردیم به ایران، هم ایران خب خیلی میشه گفت که سعی کرده نظر خاصی رو توی مدت نده، اما خانم ابتکار در این باره صحبت کرده بود و خانم ابتکار هم به نوعی خیلی بی‌پروا ابراز خوشبینی کرده بود از اینکه به گفته ایشون البته امشب تکلیف آقای ترامپ روشن میشه و به هر حال گفته بود که به این ترتیب تکلیف نام نبرده بود از گروه خاصی، تکلیف دلدادگان داخلی هم به گفته خانم ابتکار روشن میشه که مشخص نیست آیا منظورش اصولگرایان هستند یا منظورش کسانی که به هر حال مخالف جمهوری اسلامی ایران.
بسیار سپاسگزارم از تو محمد زرقامی و ممنون که شما ما رو همراهی میکنید تا اینجا. اما دونالد ترامپ یا جو بایدن، کدام یک از این دو به عنوان پیروز انتخابات 2020 آمریکا معرفی خواهند شد؟ در صورت انتخاب هر کدام از دو این دو، چه سیاست‌هایی در قبال ایران در نظر گرفته خواهد شد؟ گفتگویی داشتم با نیما راشدان، تحلیلگر و فعال سیاسی. دیدگاه او رو بشنویم.
البته یه قدری محال این فرض به خاطر اینکه جدا از اون شب اول انتخابات تا صبح، از صبح و تقریبا مشخص بود که آقای بایدن احتمالاً رأی کالج الکترال کافی رو برای انتخاب شدن به ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا خواهد داشت. اما حالا فرض کنیم که آقای ترامپ اساسا رأی می‌آورد در این انتخابات، یعنی مثلا دو ایالت میشیگان و ویسکانسین و جورجیا و از کنم نورت کارولاینا هم به ایشون رأی می‌دادن و ایشون انتخاب می‌شد. سال شما این است که ایشون در قبال ایران چطور رفتار میکرد. به نظر من تغییر بسیار بزرگی در سیاست ایران ایشون اتفاق نمیافتاد. آقای ترامپ از روز اول یه بخشی از موفقیت انتخاباتیش در انتخابات قبلی و موفقیت نسبی غیرقابل انتظارش در انتخابات دوم به این خاطر بود که تمام توجهش رو به آمریکا متمرکز کرده بود و دائما میگفت من رئیس جمهوری هستم که دنبال جنگ را انداختن نیستم، کما اینکه در مورد ایران شما دیدید علاوه کارهای عجیب و غریبی که جمهوری اسلامی انجام داد، ایشون حاضر نشد به درگیری نظامی که خب جزئیاتش رو مشاورانش مثل آقای بولتون اینا منتشر کردن و دائما تاکیدش بر این هست که آمریکا بایستی که از منازعات عقب بکشه. عملکردش در عراق، افغانستان، جای دیگه هم چنین نشون میده که مایل به دخالت مستقیم در مناطق مختلف دنیا نبود و داخل آمریکا نظرش بود ایجاد اشتغال داخل آمریکا و وضعیتی که آمریکا داره آمریکا رو اول داشت. بنابراین عرض کنم من تصور نمی کنم که حتی اگر ایشون انتخاب می شد نوع درگیری مستقیم یا حضور آمریکا به یک شکل مستقیم در ایران به وجود می آمد، کما اینکه کمتر می شد. اما همونطور که بارها و بارها ایشون گفته خواستار توافق با ایران بود و حتی برای این کار اقدام هم کرده بود و حتی از طرف مقابل ایرانی هم تایید کرده بودن که شون اقدام کرده بود برای اینکه با ایران وارد مذاکره و گفتگو بشه. از ایران یک توافق به قول خودش توافق بهتری از توافق برجام رو میخواست. به هیچ وجه به صورت ایدئولوژیک، اصلا نمیدونم واژه ایدئولوژی رو در مورد ایشون به کار بردن درست باشه، به هیچ وجه به صورت ایدئولوژیک خواستار تغییر رژیم در ایران نبود. نمونه خیلی مشخصی هم اینه، من حداقل تجربه خودم رو میگم، آقای ترامپ به چه که من میدونم حتی با یکی از نیروهای سیاسی مخالف جمهوری اسلامی کار و دیدار و توافق جدی نکرده بود. شما وقتی دنبال تغییر رژیم در یک کشور باشید اولین کاری که میکنید این است که میرید سراغ نیروهایی که قرار آلترناتیو اون رژیم باشن و اونها رو آماده میکنید برای تغییر رژیم. این کار رو قطعا راجبه هیچ کدوم از نیروهای سیاسی نکرده بود. وزارت امور خارجه اصولا اپوزیسیون ایران رو یه جورایی تحریم کرده بود و تا اگر شما نگم 3 سال اول ریاست جمهوری حتی حاضر به گفتگو با اپوزیسیون ایران هم نبود. بنابراین دنبال یک توافق بهتری بود، البته با شرکای آمریکا در منطقه، در منطقه خاورمیانه توافقی داشت که بالانس قدرتی رو که به نفع جمهوری اسلامی ایران تغییر کرده بود در منطقه به خاطر دخالت‌های تروریستی جمهوری اسلامی، برنامه موشکی و چیزهایی که به هر حال مورد تایید بقیه از شورای امنیت سازمان ملل هست، بالانس این موازنه قدرت در خاورمیانه رو به ضرر ایران تغییر بده و به نظرم موفق شد.
خب بریم سراغ سناریوی دوم. فکر میکنید اگر جو بایدن انتخاب بشه با توجه به پیشینه‌ای که دموکرات‌ها داشتن در قبال ایران، او چه خط مشی رو در پیش خواهد گرفت در مورد ایران؟
پاسخ به این سوال سخته به خاطر اینکه ما دقیقاً نمیدونیم که تیم سیاست خارجی آقای بایدن چه کسانی خواهند بود و اساسا دکترین سیاست خارجیش چه خواهد بود. میتونه شبیه باراک اوباما باشه، میتونه شبیه موضع سنتی دموکرات‌ها باشه که بسیار به اسرائیل نزدیک هست و عرض کنم طرفدار حقوق بشر هست و مواردی مثل اینها. به باور من آقای اوباما یک استثناء بود. ایشون یک پدر مسلمان به دنیا آمد و در خانه بزرگ شده بود که همسر دوم مادرشون هم مسلمان بود. احساس شخصی بسیار نزدیکی میکرد به دنیای اسلام. کارهایی که آقای اوباما انجام داد در مورد خاورمیانه، در مورد جمهوری اسلامی ایران، موضع به قول معروف میانه و دموکرات نیست. آقای بایدن هم 40 خورده‌ای سال بوده و یکی از به باور تمام تحلیلگران یکی از نزدیکترین چهره‌های سیاسی ایالات متحده آمریکا به اسرائیل. بنابراین نمیشه حدس زد که واقعا کدوم راه رو آقای بایدن انتخاب خواهد کرد. اما به باور من یک بخشیش هم از واکنش جمهوری اسلامی ایران و رفتار آتی رهبران جمهوری اسلامی ایران میاد دیگه، یعنی صرف نظر این که ایشون چیکار میخواد بکنه، اگر مثلا جمهوری اسلامی ایران دوباره برداره به یکی از بزرگترین مجموعه تولید انرژی در جهان با بحث و موشک و اینا حمله کنه، خب طبعا آقای بایدن باید واکنش متفاوتی رو نشون بده. من یک بخشش به رفتار رهبران ایران برمیگرده. نکته ای که من مایلم اینجا ذکر کنم این است که رهبران جمهوری اسلامی ایران به گفته خودشون و نه یک بار بارها و بارها بسیار به حزب دموکرات ایالات متحده بی اعتمادتر هستند از حزب جمهوری خواه. این که دلیل این امر چیه میشه راجبش صحبت کرد، ولی آقای خامنه ای بارها و بارها گفته که اگر خاطرتون باشه اوباما فرضیست که در این دستکش دروغینی که جلوی ما دست میکنه از پشت بارها به ما خنجر زده. من شک و حتی مرز پارانویا دارم در مورد حزب دموکرات. نسخه ای که آقای خامنه ای و افرادی که بعد از مرگ ایشون جایگزین ایشون خواهند شد به فوق العاده پرقدرت هستند در ذهنشون از فروپاشی جمهوری اسلامی ایران وجود داره، نسخه شبیه به آنچه در اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای اروپا شرقی اتفاق افتاد و بارها و بارها از لغاتی مثل نفوذ و شبکه سازی صحبت کردند. طبعا در کاری که آقای ترامپ داشت انجام میداد به دلیل اینکه تحت تخاصم بین ایران و آمریکا بسیار بالا بود جایی برای نفوذ و شبکه سازی نمیموند. به صورت روشن وقتی از نفوذ صحبت میکنند اسم میارن از افرادی نام میبرند مثل انسان بیگناهی که الان مدت ها در زندان آقای سیامک نمازی، مشخصا ایشون رو موضوع یا پرنده محیط زیست، مشخصا آقای نمازی رو مصداق نفوذ میدونن و شبکه سازی و نابودی ایران از طریق آن کاری که در اتحاد جماهیر شوروی. و وقتی دنبال کنید می‌بینید که این نسخه برمیگرده به ایجاد علاقه ای که حزب دموکرات در زمان آقای اوباما داشت به ایران، ایران برن رفت آمد بشه، درها باز بشه. یعنی دقیقاً این مسیر فروپاشی میدونن برخلاف اون کاری که آقای ترامپ انجام میداد و بسیار بهش حساس هستن. اگر آقای بایدن دوباره این راه رو بخواد بره، من فکر می‌کنم با تجربه قبلی هم که از رفتار با ایران وجود داره واسه که متوجه این نکته باشن که این اتفاقا پارانویا و این واهمه رهبران جمهوری اسلامی از نفوذ شبکه سازی در لباس دوستی و گفتگو اینها رو بیشتر خواهد.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
اجازه بدید که در همین رابطه بریم دیدگاه نگار مرتضوی، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا رو بشنویم در مورد سیاستی که در پیش خواهند گرفت هر کدام از دو نامزد چنانچه پیروز این انتخابات باشند.
من فکر می‌کنم شانس آقای ترامپ برای پیروزی خیلی کمه. یعنی هر لحظه الان فقط حدود 9:30 صبح واشنگتن و هر لحظه که شمارش آرای ادامه پیدا می‌کنه آقای بایدن داره جلوتر میافته و عملاً راهش برای پیروزی تقریباً هموار شده. ولی خب حالا اگر یک فرض خیلی کوچیکی بگیریم که اتفاق عجیب غریبی در ساعت‌های آینده در روزهای آینده بیفته و آقای ترامپ در کاخ سفید باقی بمونه، باز هم بستگی به این داره که اطرافیانش و در واقع نزدیکانش رو به خصوص در حوزه سیاست خارجی چطور انتخاب کنه. اگر فردی مثل مایک پومپئو باشه که بسیار نگاه تندی نسبت به ایران داره و اون 12 شرط معروفی که آقای پومپئو برای ایران تعیین کرده بود، شروطی که ایران باید به اونها در واقع پایبند باشه یا عمل کنه، عملا معادل تغییر رژیم در ایران بود. و خب آقای پومپئو سالها صحبت از بمباران مراکز ایران کرده، صحبت از جنگ کرده، پیش از او هم همزمان فرد با تندروی مثل جان بولتون در مشاوران آقای ترامپ بود و خب این ترکیب تیمی واقعا امکان هر گونه مذاکره، هر گونه دیپلماسی با ایران رو بسته بود. اگر آقای ترامپ این ترکیب رو نگه داره که خب به نظر میاد که همین رویه فشار حداکثری بدون امکان دیپلماسی و مذاکره ادامه بده کنه، اما آقای ترامپ شخصیه که نشون داده که میتونه در هر لحظه 180 درجه نظرش رو عوض کنه، 180 درجه سیاستش رو تغییر بده، در قبال کشورهای دیگه هم این کارو کرده حتی در داخل آمریکا و خیلی امکانش هست که اگر به دور دوم هم برسه تیمش رو عوض کنه. این خیلی هم معموله در آمریکا که رؤسای جمهور وقتی که به دور دوم میرن وزیر خارجه عوض میشه، مقامات ارشد عوض میشن و احتمالش خیلی زیاده که آقای پومپئو رو کنار بگذاره و اون وقت اگر دیپلمات ارشدش مثلا فردی باشه مثل وزیر خارجه سابق خودش رکس تیلرسون که مخالف خروج از برجام بود، که موافق دیپلماسی و گفتگوی بیشتر در منطقه بود سر مسئله اختلاف قطر با دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس هم رکس تیلرسون مخالف اون اختلاف ها بود. خیلی شخصیت متفاوت بود با آقای پومپو. اگر چنین فردی رو با عنوان دیپلمات ارشدش بذاره، اگر در اطرافش افرادی رو بیاره که مثلا مثل وزیر دفاع سابقش آقای ماتیس، مثلا مثل جنرال مکمستر، افرادی که قبلا در تیمش بودن، همه اینا مخالف خروج آقای ترامپ از برجام بودن، میتونه این مسیر عوض بشه. و خب همونجوری که خود آقای ترامپ هم در صحبتاش چه در زمان مبارزات انتخاباتی دور قبلش و چه در دوره ریاست جمهوری گفته، مرتب میگه که من علاقه دارم که با ایران مذاکره کنم، علاقه دارم که یک توافق بهتر داشته باشم، فقط این توافق رو نمیخوام. و خب ممکنه به اون مسیر بره، اما این خیلی بستگی به این داره که اطرافیانش رو چطور انتخاب کنه، تیمش رو چطور بچینه و در واقع استراتژیش رو برای رسیدن به اون توافقی که مرتب صحبتش رو کرده گفته من با رهبران ایران میخوام صحبت کنم، من فکر میکنم افراد خوبی هستن، با اونها من به توافق میرسم. و همون مدلی رو که برای کره شمالی پیاده کرد با رهبر کره شمالی، علاقه داره که همون مدل رو برای ایران پیاده کنه. البته هر مذاکره و توافقی خب دو طرف داره و همه این صحبت‌هایی که من کردم به تهران هم مربوطه. تصمیم مقامات ایران به اینکه بخوان با فردی مثل آقای ترامپ با توجه به 4 سال گذشته، سابقه سیاست حداکثری، سابقه ادبیات بسیار تندش علیه ایران، مراکز فرهنگی رو تهدید کرده، ایرانی‌ها رو تروریست خطاب کرده و نهایتاً اینکه بالاخره فرمانده ایرانی قاسم سلیمانی رو هم دستور کشتنش رو داده، همه اینها بالاخره مسائلی که در معادلات مقامات ایرانی برای مذاکره با فردی مثل آقای ترامپ هم در نظر گرفته میشه. ولی باز من فکر میکنم که میتونه این نگاه سیاسی نسبت به آمریکا در تهران بچرخه، به شرطی که در واشنگتن تغییراتی بشه، به خصوص در تیم آقای ترامپ. اما خب همه اینها رو توضیح دادم، ولی باز هم فکر میکنم که شانس آقای ترامپ بسیار بسیار کمه. عملا به نظر میاد شانسی نداره. حتی یکی دو تا رسانه های حالا نه رسانه های اصلی آمریکا عملا اعلام کردن که آقای بایدن رئیس جمهور شده و خب همه اینها به صورت پتانسیلی داریم صحبت میکنیم. عملا من فکر میکنم که آقای بایدن رئیس جمهور بعدی آمریکا خواهد شد.
اگر آقای بایدن انتخاب بشه، شما فکر میکنید با توجه به پیشینه که دموکرات ها در قبال ایران داشتن، او چه خط مشی رو در پیش خواهد گرفت در مورد ایران؟
آقای بایدن اگر به کاخ سفید راه پیدا کنه، که با توجه به نتیجه آرای و این روندی که امروز میبینیم، من فکر میکنم به احتمال خیلی زیاد آقای بایدن رئیس جمهور بعدی آمریکا خواهد بود. سیاست او به خصوص سیاست خارجش در قبال منطقه و به خصوص در قبال ایران ادامه و خیلی شبیه به سیاست آقای اوباما خواهد بود. ما فراموش نکنیم بالاخره آقای بایدن معاون رئیس جمهور در 2 دوره در 8 سال آقای اوباما بوده و تیمی که با خودش به کاخ سفید هم خواهد آورد اشتراکاتی با تیم آقای اوباما داره. از افرادی هستن که در همون دوره آقای اوباما مشاوران آقای بایدن در کاخ سفید بودن و این رو در اظهارات عمومیش هم خود آقای بایدن و هم معاونش خانم کمالا هریس اعلام کردن که خواستار بازگشت دو طرفه به برجام هستن، به این معنی که هم آمریکا برگرده و هم ایران تخلفاتش رو از برجام کنار بگذاره و به برجام برگرده. و من فکر میکنم این آمادگی در تهران هم وجود داره، به خاطر اینکه در 1 سال گذشته که جمهوری اسلامی شروع به تخلف از برجام کرده، در واقع 1 سال بعد از خروج آقای ترامپ که ایران شروع کرد تعهداتش رو کم کردن و تخلفاتی کردن، همه این تخلفات به شکلی بوده که قابل برگشته، در واقع پل‌های پشت سر رو هنوز خراب نکردن برای برگشت به برجام. و مقامات ایرانی هم اگر در صحبت‌هاشون دقت کنیم عموماً از امکان بازگشت به برجام حرف زدن و من هم با منابعم که در تهران صحبت می‌کنم به نظر میاد که این عزم و این علاقه برای بازگشت به برجام وجود داره و این در تیم آقای بایدن هم هست. و من فکر می‌کنم که همونطور که خود آقای بایدن در مقاله مهمی هم در سایت CNN نوشت و خیلی مشروح توضیح داد که سیاست و موضع و نگاهش به ایران چیه و بحث بازگشت به برجام و استفاده از این برجام، در واقع بازگشت به سر میز برجام، استفاده از این کانال دیپلماتیک برای مذاکرات بیشتر، برای توافق‌های بیشتر در مورد مسائل دیگه فراتر از مسئله اتمی ایران، برنامه موشکی ایران، مسئله‌ایه که مورد نگرانی هر دو حزب در آمریکا، هر دموکرات هم جمهوری خواه، فعالیت‌های منطقه‌ای ایران و حتی وضعیت داخلی، حقوق بشر و سرکوب معترضان در ایران، اینا بحث‌هاییه که آقای بایدن صحبت کرده به عنوان قدم‌های بعدی که در دیپلماسی با ایران و مذاکرات میتونن دو طرف سر اون صحبت کنن و به توافق برسن، نه اینکه مثل مشابه آقای ترامپ یا پومپو از فقط یک طرفه بخوان چیزی رو تحکیم کنن و جمهوری اسلامی بخوان و اونها هم عمل نکنن، اتفاقی که در 4 سال گذشته افتاد. ولی نکته خیلی مهم اینه که آقای بایدن، من فکر میکنم وقتی که به کاخ سفید میاد در آخر ماه ژانویه، فرصت بسیار کمی داره تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری آینده در ایران که تابستون انجام میشه چند ماه، و این فرصت خیلی فرصت طلاییه به خاطر اینکه همون تیمی که در ایران مذاکرات اتمی رو انجام دادن و برجام رو به سرانجام رسوندن و اجراییش کردن، چون به حال پروسه اجرای برجام یه پروسه مذاکرات و گفتگوها جلسات ادامه داره، همون تیم در چند ماه بعد از شروع ریاست جمهوری آقای بایدن هنوز در تهران سر کاره و خیلی مهمه که این تیم و اون تیم با هم در واقع برگردن از همون جایی که متوقف شده بوده شروع کنن. اگر این به انتخابات ریاست جمهوری بکشه و تیم جدیدی بیاد، رئیس جمهور جدیدی که در ایران میاد و شاید حتی جهت سیاست ایران عوض بشه، فرد اصولگرایی بیاد، فرد تندروی بیاد، دیگه من فکر می‌کنم این بازگشت به برجام خیلی سخت‌تر و مشکل‌تر و پیچیده‌تر خواهد شد. برای همین در اون چند ماه کلیدی مهمه که حداقل قدم اول برای دیپلماسی و بازگشت به برجام هم از طرف آقای بایدن برداشته بشه و هم در تهران هم این واکنش سریع باشه و برای چطور بگم برگشت از تخلفاتشون اعلام آمادگی کنن و سریع رو انجام بدن، که خب معادل لغو بعضی از تحریم‌های آمریکا خواهد شد، تحریم‌های دوره آقای ترامپ، و به هر حال این امیدواری هست که به اقتصاد ایران کمک بشه، وضعیت اقتصادی که خب زندگی مردم ایران رو در واقع تحت فشار گذاشته در 4 سال گذشته، فشار حداکثری، کمی این وضعیت بهبود پیدا کنه و در واقع یه هوای تازه‌ای بیاد که بتونن نفس بکشن، تا اینکه حالا در ادامه تیم آقای بایدن و اون سمت هم جمهوری اسلامی آیا بتونن بعد از ادامه برجام در مذاکرات و توافقهای آینده هم ادامه بدن.
بله، این گفتگوی بود با نگار مرتضوی، در واقع دیدگاه او رو الان شنیدین. نگار مرتضوی روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا هست. در انتهای صحبت‌هاش خانم مرتضوی به مسائل اقتصادی ایران اشاره کرد. پیش از این در واقع میزگردی با دو کارشناس اقتصادی داشتم، فریدون خاوند از فرانسه و احمد علوی از سوئد، و از آنها پرسیدم که انتخابات آمریکا و نتیجه این انتخابات چه تأثیری بر اقتصاد جهان و اقتصاد ایران خواهد داشت. بشنوید.
هنوز نتایج آمریکا به طور قاطع مشخص نشده و بنابراین طبیعیه که ما شاهد این التهاب در بازار ارز و بازار حتی بین‌المللی مالی باشیم. در خصوص ایران باید گفت که این واکنش در وهله اول روانیه و در کنار اون متغیرهای بنیادی رخ میده. متغیرهای بنیادی از قبیل مثلا فرضاً میزان رشد تولید ناخالص داخلی که الان البته اقتصاد ایران در رکود بسیار گسترده و عمیقی هست، از طرفی تزریق پول و نقدینگی به اقتصاد ایران و همچنین تراز پرداختای بازرگانی بین المللی ایران. این متغیرها، اگر برخیش رو من اسم بردم به عنوان متغیرهای بنیادی و البته بسیار مهم، اینها عمل میکنن برای بالا و پایین رفتن نرخ هست. منطقه میدونیم که این متغیرها هستن که توی یکی دو روز یا مثلا یک هفته که بالا و پایین نمیرن. یک متغیره هستن که در عرض سال خودشون رو نشون میدن. و بنابراین در کنار این ما شاهد تحولاتی هستیم در عرصه سیاسی امریکا. بنابراین این کاهش ارزش دلار در مقابل ریال رو باید روانی دید، چرا که اون متغیرهای بنیادی کم یا بیش ثابت هستند تا ماهای آینده. بنابراین این واکنش روانیه، اما این واکنش روانی نمیتونه قیمت ارز رو در بلند مدت پایین نگه داره. چرا؟ برای اینکه اون متغیرهای بنیادی بسیار اهمیتشون بیشتر از واکنش‌های روانی بازار و واکنش‌های بازار زوال پذیر هستن، ناپایدار هستن، حال اینکه متغیرهای بنیادی پایدار هستن. و بنابراین انتظار میره که اون متغیرهای بنیادی به تدریج مسلط بشن به بازار. حالا اگر میان این کاندیداها ترامپ دوباره بر سر کار بیاد، طبیعی است که با اون سیاست رسانه‌ای که داره و با اون کنش‌هایی که داره بازار ارز ایران دوباره دچار تنش خواهد شد و متغیرهای کوتاه مدت تأثیر خواهند گذاشت و قیمت ارز مجددا بالا خواهد رفت. اما اگر خب نماینده دموکرات‌ها بیاد سر کار، به نظر میاد که بازار ارز واکنش مثبت نشون میده و قیمت ارز به لحاظ روانی به این کاهش خودش ادامه خواهد داد. اما بیاد بیاریم که از اونجایی که متغیرهای ساختاری، اون ساختار برونزا و درونگرای اقتصاد ایران وابستگیش به بازار نفت وجود داره و همچنین متغیرهای بلند مدتی که وجود داره و نمیشه یک شبه یک ماه یک ساله تغییرش داد. و افزون بر مسئله فساد ساختاری که منابع رو نابود میکنه، میسپاره به دست عرصه هایی که اونجا نمیتونن رشد اقتصادی تولید بکنن و اون شکاف بین بخش حقیقی اقتصاد ایران، یعنی تولید ارزش افزوده، و بخش پولی اون، یعنی نقدینگی و پایه پولی سر جای خودش باقی مونه. بنابراین هرچند ممکنه به لحاظ روانی این تاثیر باعث کاهش ارزش دلار در مقابل ریال بشه، منتها در بلند مدت دوباره مشکلات سر برمی آورد و ما شاهد فرو ریختن قیمت ریال در مقابل سایر ارزهای بین‌المللی خواهیم.
آقای خاوند، شما چطور فکر میکنید تاثیر انتخابات آمریکا رو بر روی اقتصاد ایران چطور ارزیابی میکنید؟ خب آقای علوی گفتن تغییراتی که در روزهای گذشته ما شاهد بودیم واکنش روانی هست و در بلند مدت نمیشه ارز رو در به ویژه در ایران پایین نگه داشت.
ببینین، الان در حال حاضر به نظر میرسه که بازار ارز و همینطور بازارهای دیگر، بازارهای موازی، طلا گرفته تا همینطور بازار سهام، روی پیروزی آقای بایدن شرط بندی کردند و به این ترتیب منتظرند که تحولاتی در سیاست ایالات متحده آمریکا نسبت به ایران به وجود بیاد در رابطه بین دو کشور، و این عمده تاثیرگذاریش هست. ما میبینیم که خیلی خیلی ایران روی ایالات متحده آمریکا متمرکز است، یکی از معدود کشورها، شاید تنها کشوری هم باشه در خارج از ایالات متحده آمریکا که این همه به تحولات درونی آمریکا اهمیت میده، روی این تحولات متمرکز شده. حتی در خود ایران اینطور به شوخی مردم میگن که ایران تبدیل شده به یکی از ایالت‌های آمریکا، بس که این تأثیر زیاده. این رو ما قبلا هم تأثیرات خارجی رو بازار ارز دیدیم. مهمترین اون تأثیرها، اونایی که سن و سال بیشتری دارند به یاد میارن که بعد از آتش بس بین ایران و عراق، قطعنامه 598، ما شاهد این بودیم که ارزهای خارجی در بازار ایران به شدت فرو ریخت. ولی مسئله ایران مسئله اقتصادش است و مسئله تحولاتی است که باید در اقتصاد ایران به وجود بیاد. آقای روحانی در این زمینه یکی از فلجترین رؤسای جمهوری ایران بوده در عرصه اقتصاد، و فلج سیاسی اون، سیاست اقتصادیش، فقط و فقط مسئله برجام و بنبست این برجام نیست. ایرانی ها دل بسته بودند به اینکه خب تحولاتی از لحاظ اصلاحات اقتصادی انجام بگیره در دوره آقای هاشمی رفسنجانی، در دوره خاتمی و به خصوص در دوره سوم که دوره روحانی باشه، و این تحولات انجام نگرفت. بنابراین همه عواملی که نرخ ارز رو در سطح فعلی نگه می‌داره، همه عواملی که باعث فروریزی اقتصاد ایران شده، به جای خودش باقی هست. ایران کماکان یک کشوری هست که به شدت وابسته به نفت، دولت در اون به شدت گسترده و سنگین و بوروکراتیک و پرخرج، بهره‌وری در اقتصاد ایران در سطح بسیار بسیار پایینی هست، حتی منفی هست. سرمایه‌گذاری در ایران انجام نمیگیره. بر اساس آخرین ارزیابی‌هایی که حتی از طرف محافل جمهوری اسلامی به عمل اومده، در حال حاضر سرمایه‌گذاری سرانه برای هر ایرانی سرمایه گذاریش 80% از سرمایه گذاری پیش از انقلاب پایین تره، و مجموعه این عوامل هست که روی نرخ ارز تأثیر میذاره و این عوامل به جای خودشون باقی هستن. حالا ممکنه به دلایل روانی طی مدت کوتاهی، با توجه به اینکه بازار ارز روی پیروزی آقای بایدن هم شرط بندی کرده، یه مقداری قیمت ارز پایین بیاد، ولی در مجموع بن‌بست های اقتصادی ایران باز رو برمیگردونه به همون صورت سابق، و نرخ برابری پول ایران در مقابل ارزهای خارجی واقعیتش رو پیدا میکنه که طبعا با توجه به تورم سنگین در ایران یک نرخ نزولی هست.
آقای خواوند، فکر میکنید انتخاب دوباره آقای ترامپ به عنوان رئیس جمهور یا آمدن جو بایدن به کاخ سفید میتونه چه تأثیری داشته باشه بر تجارت خارجی ایران با وجود تحریم هایی که الان وجود داره؟
اگر آقای بایدن تحولاتی به وجود بیاره در رابطه با ایران و به خصوص مسائل مربوط به برجام و یک مقداری فشار سنگینی که از لحاظ تحریمی در مورد روابط بانکی ایران، در مورد کانال‌های پولی بین ایران و خارج، وجود داره اینها رو برطرف بکنه، شاید اینها تأثیر بذاره. ولی مسئله بزرگ ایران این هست که چیزی برای صادر کردن نداره. ایران صادراتش نفته و وقتی که نفت از نفس میفته همه چیز در ایران فرو میریزه. ما شاهد این هستیم که ایران از لحاظ صادرات غیر نفتیش، اولا مقدار این صادراتی که معروف به غیر نفتی عمدتا نفتیه، بخش بسیار بزرگش نفتیه، میعانات گازیه و محصولات فراورده های پتروشیمیه که خیلی خیلی به نفت نزدیکن. ایران چیزی برای صادر کردن نداره و بخش بسیار بزرگ از صادراتش هم روی 5 کشور عمدتا متمرکز شده و بنابراین مسئله البته در روابط خارجی هم تأثیراتی میذاره روی این مسئله بازرگانی خارجی ایران، ولی اون چیزی که در اصل بازرگانی خارجی ایران رو بهش شکل میده اینه که توان تولیدی ایرانه، توان صادراتی ایرانه و به دلیل بنبست اصلاحات و بنبست‌های اقتصادی در ایران و اینکه هیچ پیشرفتی حاصل نمیشه، در نتیجه ایران نمیتونه نقش فعالی رو در بازرگانی بین‌المللی بازی بکنه.
آقای علوی، شما چه فکر میکنید؟ فکر میکنید که انتخاب هر کدام از دو نامزد ریاست جمهوری آمریکا این موضوع تأثیر چندانی به تجارت خارجی ایران نداره، چون به گفته آقای خاوند مشکل جای دیگری هست، ایران توان تولید و صادرات نداره اصلا؟
طبیعی است. ما مثلا به مسئله بانکی ایران، انزوای بانکی و انسداد بانکی ایران نگاه بیاندازیم که این ربطی به امریکا نداشته. مسئله FATF بوده که با حتی به فرض اینکه بایدن بر سر کار بیاد و حتی اگر مراوده شروع بشه، خب بایدن که نمیتونه این مسئله رو حل بکنه. مسئله مربوط است به نظام بانکی ایران که الان یکی از سطح‌هایی است که حتی اگر ایران نفتش رو بفروشه نمیتونه پولش رو وارد اقتصاد بکنه. متأسفانه از این مسئله بگذاریم، روی بازار نفت متمرکز بشیم، بر اساس تازه ترین گزارش های آژانس بین‌المللی انرژی نمیشه انتظار داشت که بازار نفت به رونقی برسه. ببیشه بیاد بیاریم که مسئله کروناست، فعلا مسئله حل نشده. یعنی بجز مسئله تحریم ها الان مسئله کرونا داریم، مسئله رکود بازار نفت رو داریم که به هر حال قیمت ها در سطح بسیار پایینی در نوسانه و حتی اگر فردا مشتریان ایران با سلام و صلوات برگردن بخوان با ایران معامله بکنن، آیا اونا این کارو خواهد کرد؟ به هیچ وجه این کارو نخواهند کرد. چرا؟ یکی به دلایلی که خدمت شما عرض کردم، یعنی اینکه فرضاً مشتریان ایران رجوع میکنن، ترجیح میدن عربستان سعودی یا سایر کشورها. چرا؟ برای اینکه اونها ریسکشون بسیار کمتر از ایران. به ویژه بیاد بیاریم که سال آینده انتخابات خواهد بود. این انتخابات به معنی افزایش ریسک سیاسی در ایران و ریسک سیاسی در حد سیاسی باقی نمیمونه، تاثیر خودش رو میگذاره بر ریسک‌های اقتصادی، ریسک‌های تجاری و ریسک‌های مشابه. بنابراین تصور بکنید اگر ما به جای دولت هند یا شرکت‌های هندی باشیم و الان ما 2 صادر کننده نفت داریم و قرار است ما اونها معامله کنیم، ایران با تخفیف‌های زیاد و عربستان سعودی با ثبات زیاد و به هر حال قدرت رقابتی بالایی که به هیچ وجه قابل مقایسه نیست با ایران، ایران با مشکلات سیاست داخلی و خارجی و عربستان سعودی با یک رویه متعارف، حالا نه اینکه فرضاً بگیم اونجا کشوری است که به اصطلاح گل و بلبل یا دموکراسی است، به هر حال ثباتی وجود داره با تمام عیب‌هایی که اونجا وجود داره. اون به اصطلاح وارد کننده یا کشوری که به هر حال قرار است نفت رو وارد کنه کدام رو ترجیح میدهد؟ چون مسئله تنها پول نیست، اینکه چقدر قیمت 1 دلار بالاست یا 2 دلار پایین است و از این قبیل. بنابراین بازار نفت که ما می‌بینیم که فعلا تا اونجایی که نشانه‌ها وجود داره ما چشم‌انداز داریم و می‌تونیم بر اساس اون نشانه‌ها داوری بکنیم، به نظر نمیاد تا 2-3 سال آینده رونقی درش احساس بشه. افزون بر این مسئله نظام بانکی رو داریم که این هم به هر حال یک مانع جدی است و اون به اصطلاح انزوای بانکی سیگنال و پیام میده حتی به عرصه تجاری در عرصه حقیقی، یعنی صدور کالا و ورود کالا به ایران. وقتی بانک‌ها ایران رو منزوی کردن و در حال حاضر نیستن معامله بکنن، در عرصه تجاری هم اتفاقی نمیفته. بنابراین مشکلات داخلی ایران بر سر جای خودشه و دگرگونی در به اصطلاح اون چیزی مدیریت عمومی امریکا نمیتونه تغییرات جدی به وجود بیاره.
آقای علوی، هر دوی شما به مسئله نفت اشاره کردید. من میخوام پا رو فراتر بذارم از ایران و بگم که فرصت کمه، شما خیلی کوتاه اگر بفرمایید ممنون میشم. تأثیر انتخابات آمریکا به طور کلی بر بازار جهانی نفت رو شما چطور میبینید؟
خب اگر این فرض رو بپذیریم که امریکا الان عامل تعیین کننده در بازار نفت نیست، بلکه مسئله اساسی در بازار نفت الان اون رکودی که سایه افکنده بر کل جهان و اون به اصطلاح کاهش رشد اقتصادی در کل جهانه، و این حتی اگر فردا واکسن فرضاً مربوط به کرونا پیدا بشه و منتشر بشه، ماها بلکه سالها طول میکشه تا بازار نفت به رشد اقتصادی به سطح قبل از شیوع این بیماری برسه، و البته ما رکود رو خواهیم داشت در بازار نفت و امریکا هم نمیتونه مشکل بازار نفت اون هم تو سطح عمومی و برای کل جهان حل بکنه. بنابراین ما چشمان انداز مثبتی نخواهیم داشت برای آینده‌ای که در پیش رو هست.
آقای خاوند، شما چطور فکر میکنید چشم انداز شما مثبت هست برای آینده نفت در جهان؟
انتخاباتی که در آمریکا انجام گرفته، اگر آقای بایدن پیروز بشه، به دلیل اینکه امکان داره آمریکا برگرده به معاهده پاریس در مورد گرمایش زمین و برنامه‌های اون سرمایه‌گذاری‌های عظیم 2000 میلیارد دلاری که آقای بایدن قراره در عرصه انرژی‌های پاک انجام بده، اینها میتونه روی بازار نفت تأثیر بذاره. و به خصوص سیاست قبلی ترامپ در مورد اینکه نفت شیل در آمریکا گسترش پیدا بکنه، آقای بایدن میتونه روی این تأثیر بذاره. در نتیجه عرضه نفت آمریکا تا اندازه عرضه نفت شیل کاهش پیدا بکنه، البته با توجه به اینکه جمهوری خواها در مجلس سنای آمریکا اکثریت دارند، ممکنه این برنامه آقای بایدن با مشکلاتی روبرو بشه. اینها میتونه تأثیر بذاره روی وضعیت آتی بازار جهانی نفت.
همطور که گفتم، انتخابات آمریکا به شدت بر اقتصاد جهان و معادلات بازارهای مالی دنیا تأثیر گذار هست. در ایران تنها در چند روز گذشته بارها نتایج شمارش آرای انتخابات آمریکا موجب تغییرات در بازار ارز و بازار طلا و سکه شد. وضعیت تجارت خارجی ایران و وضعیت جهانی بازار جهانی نفت از جمله مواردی است که تحت تأثیر انتخابات آمریکا و سیاست‌های دولت آینده ایالات متحده خواهد بود. درباره همه اینها پرسیدیم و دیدگاه دو کارشناس برنامه رو در میزگردی که با اونها داشتیم شنیدیم. احمد علوی، اقتصاددان در سوئد، و فریدون خاوند، اقتصاددان در فرانسه. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و از جمله به ما بگید که در مورد انتخابات آمریکا چه فکر میکنید؟ شما فکر میکنید که این انتخابات چقدر میتونه بر اقتصاد جهان و ایران و به طور کلی تحولات خاورمیانه تاثیرگذار باشه؟ 2042022112123 شماره ارتباط با ما و پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا هست، و شناسه که @فرداگرام در تلگرام هم راه دیگر ارتباط با ماست.
آقای حسن روحانی، شما که میفرمایید که ما نگاهی به انتخابات آمریکا نداریم و واسه همون فرقی نمیکنه، میگید ما تصمیمای اقتصادی گرفتیم برای اقتصاد این مملکت، گره‌گشایی میکنه از اقتصاد و این گرونی ها، عزیزم چرا این تصمیم ما را همون زمانی که آمریکا از برجام خارج شد نگرفتی؟ یک. دو، اینکه من ازت خواهش میکنم شما هیچ کاری انجام نده، چون هر وقت اومدی یه کاری بکنی مردم رو بدبخت و بیچاره تر کردی.
ما از صمیم قلب ناراحت شدیم که آقای ترامپ سیاست جمهور رو قبول نشدن، رای نیاوردن. ما مردم ایران از آقای بایدن خواستم و اینه که اگر زمانی خواستن پولای بلوک شده مردم ایران رو به این حکومت برگردن، ما این حکومت رو قبول نداریم. زمانی باید برگشته شه که رفراندوم بین مردم باشه و کسانی که انتخاب میشن مستقیما زیر نظر مردم باشن و نه شورای نگهبانی باشه نه رهبری باشه. هیچ کدوم اینا رو ما قبول نداریم. اینا حکومت های استبدادی هستن که روی مردم ایران حکومت میکنن و هر نظری هم داشتن نظر 20% خودشونه. 80% مردم این حکومت رو قبول ندارن.
خدا را هزار مرتبه با شکر که دارد دوران این آقای ترامپ تمام می شود. ما واقعا خوشحالیم.
این طور که از قوائم بعد میاد مثل که آقای جو بایدن انتخاب خواهد شد. انشالله ایشون یادشون بیاد که حدود 40 سال قبل آقای کارتر با اوکی دادن با آمدن خمینی و رفتن شاه به ایران چه بلایی سر خاورمیانه و باعث این همه جنایات در این مدت شد. انشالله بتونه یک طوری تا حدی رفع و رجوع بکنه.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
مقامات روسیه درباره انتخابات آمریکا تا کنون بسیار محتاطانه برخورد کردند. اختلاف نظر میان طرفداران دو نامزد ریاست جمهوری آمریکا در رسانه‌های روسیه به اوج رسیده. از سوی دیگر نظرسنجی‌ها در روسیه میگوید مردم این کشور برای انتخابات آمریکا اهمیت چندانی قائل نیستند. گزارش آنا رایسکایا رو بشنوید.
سال 2016 روسیه علنان از دونالد ترامپ طرفداری میکرد. ولادیمیر پوتین نخستین رئیس جمهوری بود که پیروزی دونالد ترامپ را تبریک گفت. اما امسال سیاستمداران و رسانه‌های روسی بیشتر به اختلاف‌های داخلی در آمریکا می‌پردازند. دمیتری پسکوف، سخنگوی رئیس جمهور روسیه گفت: بلا تکلیفی در یکی از بزرگترین کشورهای جهان می‌تواند بالقوه تأثیر منفی بر امور بین‌المللی، به ویژه اقتصاد جهانی بگذارد. با ادامه شمارش آرا در آمریکا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه احتمال داد پیروز انتخابات به زودی مشخص نشود. در حالی که پنجشنبه ویچسلاو والودین رئیس دوما سیستم سیاسی روسیه را شفافتر، مؤثرتر و مشروطتر از سیستم سیاسی آمریکا خواند، جمعه نیکولای بولایف رئیس کمیسیون مرکزی انتخاباتی روسیه گفت برخلاف آمریکا همیشه چند ساعت پس از پایان اغزرای از نتایج دقیق انتخابات مطلع هستیم. کنستانتین کالاچیف، کارشناس مسائل بین‌الملل میگوید تفاوت بین انتخابات آمریکا و روسیه از زمین تا آسمان است.
2024 ما منتظریم ببینیم با فرارسیدن سال 2024 کرملین چه کلکی خواهد زد تا پوتین در قدرت باقی بماند. آلیگارش ها نگرانند هر گونه تغییر در ساختار حکومتی، تغییر در تقسیم ثروت را کلید بزند. پارلمان ما در خدمت کرملین است و از چند حزب تشکیل شده که یکی 100% حزب پوتین است و دیگر احزاب بازیگر شوی دموکراسی هستند، در حالی که مانند حزب حاکم تصمیمات کرملین را تایید می کنند. احزاب مخالف را از بین بردند، چهره های مخالف مهم را از کشور راندند و رهبران اپوزیسیون که نخواستند فرار کنند را یا کشتند یا مسموم کردند. مسئولین ما تحولات کنونی در آمریکا را ضعف حکومتی می دانند. آنها مطمئنند در تمدید حکومت پوتین مرتکب آنچه اشتباهات دونالد ترامپ می‌دانند نخواهند شد.
مطابق تازه‌ترین نظرسنجی افتسوم 85% شهروندان روسیه از اینکه آمریکا رئیس جمهور جدید انتخاب می‌کند مطلع‌اند و در میان آنها 18% طرفدار دونالد ترامپ و 13% طرفدار جو بایدن هستند، در حالی که 69% از هیچ کدام خوششان نمی‌آید. همزمان 20% معتقدند پیروزی دونالد ترامپ بیشتر به نفع روسیه است و 4% بر این باورند که با پیروزی جو بایدن روابط روسیه و آمریکا بهبود می‌یابد. 63% معتقدند اینکه چه کسی طی 4 سال آینده بر کرسی ریاست جمهوری آمریکا تکیه خواهد زد برای روسیه مهم نیست. ولادیمیر جابارف، قائم مقام کمیته امور بین الملل سنای روسیه، به شبکه خبری روسی انست گفت برای روسیه مهم نیست چه کسی پیروز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خواهد شد.
فکر نمی کنم تغییرات اساسی در روابط روسیه و آمریکا بی توجه به این که چه کسی وارد کاخ سفید می شود رخ بدهد. یادتان هست چه انتظارهایی از دونالد ترامپ داشتیم و چقدر از پیروزی وی خوشحال بودیم؟ اما طی ریاست جمهوری وی روسیه بارها هدف تحریم قرار گرفت و دشواری‌هایی که برای دیپلمات‌ها و حتی رهبران دو کشور ایجاد شده بود اجازه نداد تعاملات دو جانبه بهبود یابد. اکنون اصلا نمیتوان پیش بینی کرد چه می شود. زمان نشان خواهد داد روابط ما با آمریکا چگونه پیش خواهد رفت.
مناسبات پرفراز و نشیب روسیه و آمریکا پس از الحاق کرمه و مداخله روسیه در سوریه و اوکراین و به ویژه بازن مداخله مسکو در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رو به وخامت نهاد و به تحریم ها علیه روسیه انجامید. مسکو همواره هر گونه اتهام را رد کرده. مسئولین روس به دفعات تکرار کردند روسیه بی توجه به نتایج انتخابات آماده تعامل سازنده با آمریکاست. آنا رایسکه، رادیو فردا.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 عصر تا 9 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 7 شب تا 1 بامداد و از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 و نیم صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 11 صبح تا 7 شب 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
و از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دنبال کنید.
خب از انتخابات آمریکا کمی فاصله بگیریم، در فرصت باقی مونده بپردازیم به خبرهای مربوط به شیوع ویروس کرونا. همکارم رضا ولیزاده از صبح امروز پیگیر این خبرها بوده و الان هم روی خط تلفن همراه ماست. رضا، آمارهای رسمی که وزارت بهداشت ایران اعلام کرده حاکی از این بود که در شبانه روز گذشته 424 نفر دیگر هم بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خودشون را از دست دادن.
بله سپید، 424 بیمار مبتلا به کووید 19 همونطوری که تو گفتی جان خودشون را از دست دادن و 8864 مورد ابتلای جدید اعلام شده. حال 5500 بیمار هم وخیمه. به این ترتیب بر اساس آمار دولتی که البته مورد تایید منابع مستقل نیست، تعداد کل مبتلایان به بیش از 660 هزار نفر میرسه و تعداد کل قربانیان هم به بیش از 37 هزار تن. همزمان رئیس سازمان بهشت زهرا از دو برابر شدن شمار درگذشتگان در کشور نسبت به سال گذشته خبر داده و میگه در تاریخ 50 ساله بهشت زهرا چنین بحرانی بی سابقه بوده، از فشار در واقع کار و تعداد آمار مرگ و میر که کارکنان این مجموعه رو دچار مشکل کرده. به غیر از 4 استان گلستان، هرمزگان، فارس و سیستان و بلوچستان که در وضعیت هشدار قرار دارن، باقی استان‌های کشور همگی در وضعیت قرمز هستن. از آمار که بگذاریم، در جلسه دیروز رؤسای کمیته‌های ستاد ملی مبارزه با کرونا پیشنهاد کمیته‌های مختلف در مورد اعمال محدودیت‌های شدیدتر مطرح شد که اگر در ستاد ملی کرونا تصویب بشه از تاریخ 20 آبان تا 20 آذر کسب و کارهای غیر ضروری در همه مراکز استان‌ها از ساعت 6 عصر هر روز تعطیل میشن و تردد خودروها هم از ساعت 9 شب تا 4 بامداد ممنوع میشه. این تصمیم رو فردا در جلسه ستاد ملی کرونا در واقع روش کار میکنن تا ببینن آیا تصدیق میشه یا خیر. خبر دیگه این که خبرگزاری ایرنا گزارش داده یکی از باشگاهداران و مربیان رشته بدنسازی و پرورش اندام در مشهد به نام رضا تبریزی نوری بازداشت شده، تنها به دلیل اینکه در اینستاگرام خودش انتقاد کرده که چرا باشگاه‌های ورزشی تعطیل شدن اما چنین محدودیتایی برای اماکن زیارتی وجود نداره. رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام خراسان رضوی گفته که مجوز باشگاه این فرد باطل میشه. دیروز هم عده‌ای در اعتراض به رضا تبریزی نوری در مقابل باشگاه شاهپیمایی کردن و تابلوی باشگاهش رو پایین آوردن. آقای تبریزی نوری هم عذرخواهی کرده در پست اینستاگرامی خودش. در مورد کادر درمان، نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس محمد پاکپور به خبرگزاری مهر گفته بیش از 30% پرستاران کشور به ویروس کرونا مبتلا شدند. همینطور از 110,000 پرستاری که در مراکز درمانی کشور فعالیت میکنند تا به حال 32,000 نفر به ویروس کرونا مبتلا شدند. در مورد دارو، مدت هاست که نام یه سری داروهای منصوب به امامان شیعه مطرح میشه در ایران. ایرج حریچی معاون کل وزارت بهداشت در مورد نامگذاری برخی داروهای ادعای درمان کننده کرونا در ایران به نام امامان شیعه گفته هیچ دارویی نداریم که منصوب به امامی باشه و باید بدونیم که اسامی مقدس رو به گفته ایشون روی داروهای ساختگی نذاریم، چرا که اگر اشکالی پیش بیاد به حساب ائمه نوشته میشه. و خبر دیگه این که خبرگزاری ایرنا به نقل از سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده بیش از 8 ماه از شیوع کرونا در کشور میگذره. با آمار سازمان برنامه و بودجه نشون میده که تا پایان مهر ماه 500 میلیون یورو برای مقابله با کرونا هزینه شده.
بسیار سپاسگزارم رضا ولیزاده، ما رو درباره آخرین خبرهای مربوط به ویروس کرونا در ایران بروز کرد. اما در جهان هم اوضاع از ایران بهتر نیست، به ویژه در آمریکا و اروپا هر روز رکوردهای جدیدی برای کرونا ثبت میشه. در مجموع در کل دنیا بیش از 49,300,000 نفر به ویروس کرونا مبتلا شدن و بیش از 1,200,000 نفر هم بر اثر ابتلا به کرونا جان خودشون رو از دست دادن. این ویژه‌نامه رو همینجا به پایان میرسونیم. در ادامه همراه بشید با همکارم کیان منوی و خبرها رو از او بشنوید.